سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. برنامه امروز رو تحت عنوان رشد و توسعه و عقب افتادگی کشورها خدمتون عرضه میکنیم و مقدمه خدمتون عرض کنم که همراه با سوالی هست که خب ایران که کهن‌ترین امپراتوری جهان بوده، یکی از کهن‌ترین امپراتوری‌های جهان بوده و سلسله هخامنشی هم می‌بینیم که اول قدرتی در تاریخ بوده که شاید بیش از 40% جمعیت اون زمان رو به اصطلاح تحت کنترل خودش داشته و حکومت به اصطلاح مرکزی بوده و می‌بینیم که در زمینه سیاسی هم از 3000 سال پیش به این ور خب تجربه خاصی داشتیم ما در ایران، ولی در سوالی که مطرح شده به این صورت است که خب چرا به نظر میاد ما از کاروان این تمدنی که در بقیه نقاط جهان هست به دور شدیم؟ سالهای خیلی زیادی اگرچه قرنها ممکنه باشه. گفتیم که در این مورد از آقای بازرگان خواستیم که تشریف بیارن اینجا و صحبتی رو با هم در این مورد به اصطلاح به مورد بحث قرار بدیم و خدمتتون عرضه کنیم. خیلی متشکرم. با این مقدمه شما هم مقدمی بفرمایید و بعد من سوالات بعدی رو خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. ببینید، تمدن‌ها الزاماً تضمین نشدن، گارانتی نشدن که الالعبد برتر باشن. به انسان‌ها ارتباط پیدا می‌کنن. رشد و پیشرفت تمدن‌های گذشته رو می‌بینیم یه حالت سینوزویدال دارن، بالا پایین، افت و خیز و اوج و نزول و اینها دارن دیگه. شما الان به گذشته نگاه کنین، کشورهایی که خیلی مهم بودن در طول تاریخ، سرآمد بقیه بودن، فرض کنیم مصر، حالا گفتین ایران با مثلا سابقه تمدن طولانی، مصر هم تقریبا مشابه ایران بوده دیگه. ما حدود مثل این که میگن حدود 3200 سال از اولین دولت ماد در ایران میگذره، مصری ها همین حدود 3000 سال سابقه تمدن دارن دیگه. خب اون دوران اهرام مصر و فراعنه مصر رو خب خیلی اونا برتر بودن در دنیا، ولی خب الان مصر هم عقب افتاده است. مصر هم گرفتار استبداد و دیکتاتوری و جز کشورهای بسیار توسعه یافته که نیست. یا یونان، و دیگه یونان که به هر حال از نظر علوم از همه جا برتر بود دیگه. اصلا رنسانس یعنی تجدید حیات، یعنی بازگشت به همون تمدن یونان باستان، یعنی افتخار اروپا، دنیای غرب به یونان باستان بود. ارسطو و افلاطون و نمیدونم سقراط و خب اینا در یه دورانی در علوم، در فلسفه، در ریاضیات چند تا سرگردن از بقیه دنیا جلو بودن، ولی الان عقب افتاده ترین کشور اروپاییه. الان دارن صدقه براش جمع میکنن که نجات بدن یونان رو. یونان در مرز سقوط، الان ورشکستگی، از همه کشورهای اروپایی عقب تر الان. پس هیچ دلیل نمیشه که اگر یه مردمانی یه دوره‌ای بالا بودن بر ابد بالا بمونن. خب چین هم تازه یه حرکتایی رو آغاز کرده. چین هم 30-40 ساله، ولی چین هم به حال موقعی مرکز علم دنیا بود دیگه. چینیا در علم خیلی پیشرفته بودن در قرون گذشته. حالا ایران خود ما هم همینطور. بنابراین درست مثل دوران کودکی، جوانی، به هر حال پیری هم داره دیگه، یعنی جوامع هم دائما تحت تأثیر حالا غرورها، نمیدونم، یا مشکلات جغرافیایی، وضعیت همسایگان دائما متحول میشن. یعنی به انسان اینا ارتباط پیدا میکنه. در عوض کشورهایی مثلا فرض کنید مثل استرالیا یا مثل کانادا، مثل نیوزیلند، اینا 150 سال پیش چیزی نبودن، اصلا به حساب نمی آمدن. تازه تو این یکی دو قرن اینا جهشی پیدا کردن و مطرحن جزء کشورهای ثروتمند، یا خود امریکا بله 776 نیست، تاسیس بله. امریکا حدود 234 سال که بیشتر نیست. خب این همه پیشرفت یک کشوری که اصلا سابقه نداره، تاریخ نداره، آثار باستانی به اون معنا اصلا نداره، ولی پیشرفته ترین کشور دنیاست. بنابراین تاریخ که ما حالا مثلا دوران هخامنشی این چنین بودیم، اون چنان بودیم، جز ابرقدرت های دنیا بودیم، گهگاه حرفا رو میزنن که حالا ما که ابرقدرت بودیم در برابر اعراب شکست خوردیم، ما وگرنه الان هم همینطوری بودیم اگر شکست نخورده بودیم، اگر فلان. اینا هیچ کدوم تو تاریخ قابل اثبات نیست. دائما خب تازه اینی که شکست خوردیم ما با اون تمدنی که داشتیم، باید دید که علتش چی بوده. چطور در برابر یه مش عرب، یه جمعیتی که به مراتب کمتر از ما نظر تجهیزات نظامی، ارتش، همه چی، چطور شد شکست خوردیم؟ بس مهم پیگیری اون عوامل و دلایل شکست، کشف اون موجبات عقب افتادگی است. رفتار انسان‌ها به هر حال همینو برمیگرده به انسان. چقدر انسان‌ها جدیت و ممارست و عشق به کار و وجدان و همه اینها رو داشته باشن که میتونن پیشرفت بکنن.
درست. این افت و خیز تمدن‌ها رو که شما اشاره بهش کردید، حالا هر کشوری احتمالاً یه سری دلایل داره دیگه، یعنی دلایل تاریخی وجود داره. شاید بتونیم یه تعدادش رو در مورد خود کشور خودمون تو این بحث مطرحش بکنیم. یکیش ممکنه، آیا میشه گفت که به اصطلاح موقعیت جغرافیایی و موقعیت طبیعی یک کشور در زمانهای مختلف ممکنه متفاوت باشه، قرن به قرن فرق بکنه، ولی آیا میتونه این یه پارامتر تعیین کننده باشه که کشورها رو در جهت پیشرفت قرار بده یا نه؟ شما اشاره کردید که نه فقط نیروی انسانیه، ولی ممکنه پارامتر این پارامتر هم مهم بوده باشد.
بله، یعنی طبیعت و مثلا منابع طبیعی و مثلا امکانات جغرافیایی و محیط و اینا. ببینیم، این عامل البته خب مهمیه، منابع طبیعی داشتن خب کمک میکنه کار ایجاد بشه اگه درست ازش بهره برداری بشه، ولی خب کشورهای تو دنیا وجود دارن که اصلا ندارن منابع طبیعی. فرض کنی ژاپن خب یه جزیره است دیگه، مثل بریتانیا. 80% اصلا کوهستانیه، خاک نداره، منابع طبیعی ندارن ژاپنیا، ولی اقتصاد دوم دنیا رو داره. یعنی از نظر سرانه که اول تو دنیا، ثروتمندترین کشور دنیاست دیگه ژاپن، ولی از نظر مقدار بعد از امریکاست، ولی چون جمعیتش کمتره به هر حال بالاترین هستش. هیچی نداره، ولی مواد خام از همه جای دنیا وارد میکنه، کل سرزمینش شده یه کارخونه، یعنی یه کشور کارخونه شده، مواد اولیه میاره، عالی ترین صنایع رو، مصنوعات خودش رو به دنیا تحویل میده دیگه. یا مشابهش فرض کنید سوئیس. سوئیس 4% خاک ایرانه، یعنی بر نزه استانهای مازندران و گیلان، آب و هواش هم خب از یه جهاتی مثل همه دیگه. خب این کشور همش کوهستانیه و برف هم هست و 4 ماه سال فقط در واقع اونجا هوا قابل تحمله، آلپ و سلسله جبال آلپ و همش برف و، ولی جامعه مملکتی که 4% ایرانه و 4 ماه هم فقط میشه در واقع دامداری و کشاورزی کرد، میبینیم از بهترین لبنیات دنیا رو داره، بهترین پنیر دنیا رو داره، خودش کاکائو نداره ولی بهترین قهوه دنیا رو داره، دور و برش هم دریا نیست، بنابراین راه دریایی هم نداره، امکان تجارت دریایی هم نداشته، به دریاهای آزاد ارتباط نداره، نفت نداره، الماس نداره، طلا نداره، شیلات نداره، ولی چطور تونسته این کشور خودش رو حفظ بکنه؟ تو جنگ‌های اول و دوم هم بی‌طرفی داشته، اصلا ارتشش هم فقط 5%، بقیه 95%ش داوطلب مردم میرن. خب این همه تو صنایع به خصوص ساعت سازی و چیزهای دقیق پیشرفت کرده، کشور صنعتی خیلی پیشرفته است، پس هیچ دلیل نمیشه که موقعیت جغرافیایی بالا آدم داشته باشه. یا تایوان، تایوان در واقع یک کشوریه که اصلا کوهستانه، اونم هیچی نداره، خاکم نداره، باید از چین وارد بکنه. خب این وضعیت تایوان که در واقع جزء چند کشور از نظر مثلا ذخیره مالی تو دنیا جزء چهارمی نمیدونم کشور هستش، و تلاشی که کردن که از خود مردم استخراج کنه، 23 میلیون جمعیت داره، چون چیزی ندارن، منابع طبیعی، ذهن انسان‌ها رو استخراج کردن، یعنی مهارت‌ها رو بالا بردن، آموزش رو بالا بردن، و این کشور تونسته خودش رو خیلی خیلی بالا بکشه که هیچی نداره. اصلا آدم فکر میکنه اینا بعد از گرسنگی میمردن. توی این لیست نزدک مال به اصطلاح بورس، لیست کشورهایی رو من جا یادداشتم کردم، کشورهایی که الان بهترین وضعیت رو دارن، یعنی بیشترین کمپانیا در اونجا هست که نماد اینه که خیلی در حال رشد هستن. هنگ کنگ یکی، تایوان، هند، کره جنوبی، سنگاپور، همه اینا یا منابع طبیعی ندارن یا از منابع طبیعیشون برای مصرف خورد و خوراکشون استفاده نمی کنن. خب نشون میده که مهم اینه که چقدر بتونه آدم کار بکشه از ملت. منابع طبیعی اینا ندارن ولی در عوض از خودشون جوشیدن. یک تعبیر تو نهج البلاغه حضرت علی داره، میگه یسیرو لهم دفاع ان العقول، یسیرو یعنی شخم زدن، اینا عقلهای دفن شده تو خاک و شخم زدن، همینطور که کشاورز شخم میزنه خاک و به اصطلاح بالا پایین میبره تا محصول بیشتر بده، میگه اینا عقلشون رو شخم زدن، استعدادهای دفن شده، یعنی انسان استعدادهای زیادی داره مثل اینکه ولی تو خاک وجودشه، از خاک وجودش در واقع داره استخراج میکنه. یه تعبیر قشنگی مولوی داره، میگه کشت جان را چون جواهر مزمر است، یعنی وجود تو مثل کشته، کشت و زرعه، چی توش وجود داره؟ جواهره، در وجود تو جواهره، کشت جان را کشت جواهر مزمر است، آب رحمت، ابر رحمت پرز آب کوثر است، از یه طرف توی سرزمین وجودت، خاک وجودت جواهر توش هست، ابر رحمت الهی هم که وجود داره پرز آب کوثره، پس آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس، پس باید تلاش کرد. میگه بله تلاش کنیم بر اونور بده تا شبیه تشنه حرارت را گرو، باید تشنه بشی، انگیزه پیدا بکنیم. اینی که به نظر من در این حالی که منابع طبیعی خیلی مهمه، حداقل در روزگار ما نشون میده که نه تنها تاریخ و تمدن و سوابق این دلیل هست که کشوری پیشرفت بکنه، منابع طبیعی هم در این حالی که خوبه، ولی مشکلش اینه که این مقداری وابسته میکنه و کشورهای هم نشون دادن که هیچی ندارن یا مینیموم رو دارن ولی تونستن استعدادهای بالقوه خودشون رو بالا ببرن.
درست. آقای بازرگان، حالا یه مثال در حد یه خانواده فقیر رو در نظر بگیریم. که بله. این مثالاشو شما حتما شنیدید، من شنیدم و بقیه، که میبینیم اینها موفق، بچه های اینها به خاطر به اصطلاح استعدادهایی که وجود داره، اینها تونستن در حد فقری هم که دارن، تونستن در ارتباط با مسائل دانشگاهی و اینها خیلی رشد و موفقیت زیادی نسبت به اونهایی که از درآمدهای به اصطلاح پدر و مادری داشتن که مرفه بودن. درسته. حالا اینو بیاریم در سطح کشورها، مثلا کره هم شما نگاه کنید، درست در قالب همون مثالی که شما زدید، اون چندان منابعی نداره.
بله.
ولی میبینیم که الان در تمام زمینه‌های صنعتی رشد بسیار زیادی رو کرده و شرکت‌های بزرگ جهانی به اصطلاح از اونجا هستند. خب و خب پس این عامل تایید حرف شما که به اصطلاح این منابع طبیعی کمکی ممکنه بکنه ولی عامل اساسی نیست، ببینیم خب آیا این مثالی که خدمتتون زدم، پس به نظر میاد که یک عوامل دیگری هست که ایجاد رشد میکنه. خب ببینیم اونا چیا هستن.
بله، من اخیراً اتفاقا یه مطالعه‌ای رو دیدم، سازمان همکاری اقتصاد و توسعه، یه مطالعاتی، یه تیمی از این سازمان روی درآمد ناخالص ملی، در واقع هر کشوری درآمد ناخالص ملیش چقدره، در واقع همین GDP با میزان درک و فهم و به حال استعداد و رشد محصلینش در ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینها، یعنی در واقع این مطالعه رو روی 65 کشور دنیا کردن، روی جوانای زیر 15 سال، یعنی جوانان محصلین این 65 کشوری که منابع طبیعی ندارند، درآمد ناخالص این ملت‌ها چه ارتباطی با نفت داره، با معادن مثلا طلاشون داره. به طور کلی این اون کشورهایی که منابع طبیعی دارند، حالا نفت، گاز، طلاست، نمیدونم هرچی هست، چه نسبتی این دارایی‌های طبیعی با میزان موفقیت این محصلین این 65 کشور در ریاضیات و در ارتباطهای مثلا آموزش ها دانشگاه اینا داره. نتایجش خیلی جالبه، من این چند تاش خدمتتون عرض بکنم. این خلاصش آخرش میگه که چه ارتباطی میان نفت و الماس با ریاضی دانش آموز وجود داره. این کشورهایی که منابع طبیعی اندکی دارن یا ندارن یا خیلی کمه، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ، فنلاند، اینا بالاترین نمره رو داشتن، یعنی از نظر نمرات ریاضی و فیزیک و شیمی دانش آموزا مملکتشون چیزی نداره یا مینیممه. برعکس اون کشورهایی که بالاترین درآمد نفتی رو داشتن مثل قطر و قزاقستان، که این دوتا به طور نسبی نسبت به جمعیتشون بالاترین دارن ولی کمتری نمرات رو تو اون جدول گرفتن، یا بعضی از کشورها اونا هم نفخیز و پردرآمدن، عربستان، کویت، عمان، الجزایر، بحرین و سوریه، میگه اینا مشابه همون سال 2007 بودن، این 4-5 سال تکون نخوردن با اینکه این همه امکانات داشتن. عربستان بزرگترین درآمد نفتی دنیا رو داره، یا الجزایر خیلی بالا از کویت، عمان، یا برعکس کشورهای تو همین منطقه که منابع طبیعیشون کمتره مثل لبنان، مثل اردن، مثل ترکیه، این نتایج علمیشون خیلی بالاتر از عربستان و کویت و عمان و الجزیره و بحرین بوده. میگه هیچ دلیل نمیشه. کشورهای امریکای لاتین هم همینطور، مثل برزیل، مکزیک، آرژانتین، اینا هم نمرات خیلی ضعیفی رو گرفتن. یعنی در واقع اون چیزی که این میخواد نشون بده، میگه که هیچ دلیلی نداره که اگر منابع طبیعی یک کشور فراوان باشه توفیقات علمیش بالاتره. کاملا این تو نشون میده برعکسه، یعنی اونا که نداشتن بیشتر رو خودشون حساب کردن، رفتن از خودشون بجوشن، نه اون منابع طبیعی که وجود داره. لااقل این آخرین آماری که این سازمان همکاری اقتصادی توسعه نشون میده رو 65 کشور میخواد بگه پس اونم دلیل نمیشه. اگر نداشته باشه آدم، یه مملکتی نداشته باشه، چه بسا وضعیتش حتی بهتر بشه، رشد دانش آموزانش بیشتر بشه.
درست. شما کشورهایی مثل اروپا، کشورهای بله، اروپایی و شاید آمریکای شمالی شامل آمریکا و کانادا،
بله،
اونها چه موقعیتی داشتن؟ قاعدتاً اونها در ردای بالا باید بوده باشن، هرچند که کشورهای مرفعی هم هستن دیگه. نمیدونم، من این آمار رو ندیدم.
بله، دنبال این آمار اتفاقا هست. مثلا کانادا رو، کانادا یا استرالیا یا نروژ، میگه اینا البته منابع طبیعی غنی دارن اینا. کانادا خب خیلی سرزمین غنی هستش، یا نروژ هم همینطور، یا استرالیا هم همینطور، ولی میگه اینا منابع قویشون رو نیمدن خرج لوازم آرایش رو نمیدونم خرید گندم و خورد و خوراک بکنن. مشکل ما اینه که این درآمد کلان نفت، این میلیاردها دلاری که داریم در میاریم اینا همش مصرف میشه، یعنی در تجارت ریخته میشه و انواع چیزای زائدی که هیچ کمکی به رشد مملکت نمیکنه. هی به خورد و خوراک و خرج شکم مردم داریم میکنیم، یا اصلا چیزایی که فایده نداره برای مملکت، چیزای مصرفی. میگه اینا طبق یه برنامه‌ریزی بسیار منظم با یه سیاستی اینا رو برای بلند مدت مصرف کردن، برای صنایع بسیار سنگینشون، زیربنایشون، بنابراین اون تأثیر منفی رو نداشته. یه نتیجه‌ای در واقع میگیده دنبال این مقاله، میگه جوامعی که به منابع طبیعی خودشون متکی هستن، میگه به طور طبیعی بخشی از این استعدادها و محرکای مهارتی رو از دست میدن. یعنی جوونا انگیزه دیگه ندارن، پول یا مفت داره میریزه تو مملکتشون. میگه خود هم محصلین و هم والدینشون اگر ببینن این مملکت فقط طرف باید وارد دانشگاه بشه، یه تخصصی پیدا کنه، مهارتی پیدا کنه، از اول برنامه ریزی میکنن. پول زیادی نیست تو مملکت، رقابته، هر کی بیشتر توانایی پیدا بکنه. مثل در واقع مثل یهودیت در طول تاریخ همیشه اقلیت بودن، در فشار بودن، خب به خودشون برگشتن، به اتحادشون، به تولیدشون تونستن جایگاه خودشون رو تو دنیا بالا ببرن. اصلا میگه در اقتصاد قرن 21 این مهارت هاست که تعیین کننده اقتصاده و اقتصاد مقدمه قدرته. یعنی برخلاف سابق که ارتش و نیروهای نظامی بود، الان مهارت ها هستش. مهارت ها هم پول تولید میکنه. ژاپن اصلا چیزی نداره، ولی مواد اولیه رو میگیره، پیشرفته ترین ابزار الکترونیک رو میسازه، خب بیشترین پول هم به دست میاره. از صنایعی هم که کمتر سود داره داره کنار میکشه، به کشورهای دیگه اینا رو میسپره. بعد البته توضیح میده، میگه که در واقع بانک خود مردمن، مردم از خودشون باید در واقع به جای اسکناس که آدم چاپ بکنه، ملت ها از خودشون باید چاپ بکنه. میگه البته خب منابع طبیعی هم خیلی مهمه، فرصت های شغلی ایجاد میکنه، ولی در بلند مدت ملت رو تنبل میکنه. خلاصش اینه که همه اینا برمیگرده به انسان، به آدمی. اگر آدما ثروت هم داشته باشن، خوب کار بکنند، خب خیلی جامعه پیشرفت میکنه، ولی باید آگاهی داشته باشن فریب امکانات و ثروت و منابع طبیعی رو نخورن. بد نیست داشتن نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی، ولی مهم لیاقت و کاردانی مدیران یه مملکته که این ثروتاری که از خاک در میاد اینو تو شکم مردم نریزن، اینو به فکر آینده بکنن و بهترین برنامه ریزی، سودآورترین برنامه ریزی در تعلیم و تربیته. هر چی بتونن تو تعلیم و تربیت کار بکنن، سودش رو چند برابر میبرن.
متشکرم. آقای بازرگان، خب با توجه به این صحبتی که شما کردید، به نظر این نتیجه رو تا حدودی میشه گرفت که توانایی های علمی و اقتصادی در جهان فعلی جایگزین ارتش ها و قدرت های نظامی و اینها شده. و مثلا مشاهده کردیم که اتحاد جماهیر شوروی به چه صورت در اومد و دیگه ارتش و اینها به اصطلاح حرف اول نمیزنه، مسائل علمی و اقتصادی هست که یک کشور رو نشون میده موقعیتش رو در جهان فعلی به چه صورت هست. میخوام ببینیم که تو منطقه ما الان، حالا چه کشور خودم چه بقیه، تو چه رتبه الان ما چیکار داریم میکنیم، یا آیا ما هنوز بستگی به اون به اصطلاح منابع طبیعیمون داریم یا نه کار میشه، تربیت داره انجام میشه که نیروهای کارآمد تحویل جامعه و جهان میشه.
بله، خب دور و بر خود ما فرض کنید مالزی، حالا خب سیل ایرانیاست که دارن مهاجرت میکنن به مالزی، یا دانشجویانی که دبیرستانی تموم میکنن میرن برای دانشگاه اونجا. مالزی خب یک کشور بسیار بسیار عقب افتاده، یک کشوری کاوچو تو جنگل ها تولید میکردن، اصلا کسی به عنوان یک کشور حساب نمیکرد مالزی رو، ولی خب تحت مدیریت همین ماتاهیر محمد، خب این با اینکه پزشکم هست ولی کتابی راجع به اقتصاد نوشت و به هر حال با حسن مدیریتش جامعه اینه که اختلاف‌های مذهبی هم زیاد بود، انقدر پراکندگی ملیتی وجود داشت، بسیار فقیر. این ملت درآمدش 300 دلار، یعنی سرانه درآمد یک کشور 300 دلار بود. ما الان چقدر هستیم؟ 3000 بالاییم دیگه، نیست؟ ایران چقدره؟
رقمش الان خاطرم
4000 دلار فکر کنم، 4000 با 300 دلار بود. درآمد متوسطشون 12 میلیارد بود، 12 رو کردن 230، یعنی متوسط مثلا جی دی پی شون، یعنی حدود 20 برابر مثلا تولید ناخالص ملیشون رو حدود 20 برابر بردن بالا. آخه شوخی نیست اینا تو دنیا. ما سالی 1-2% 2-3% داریم میریم بالا. این مدیریت درست 20 برابر کرده. از نظر علمی به سرعت دارن جلو رفتن. یکی از پایگاه‌های بزرگ علمی آسیا داره میشه. در برنامه‌شونه که به چهارمین کشور پیشرفته علمی آسیا برسن. درآمد فکر میکنم توریسمشون از ایران بیشتره. چی داشته مالزی؟ ولی تمام این آثار چیزای استعماری قبلیشون رو تبدیل به مراکز توریستی کردن و مراکز تفریحی. خب یه همچین رشدی، همچین پیشرفتی کردن. فقر مملکتشون رو از 32% به 4% رسوندن، یعنی به 1/8 رسوندن. ما حالا هی داریم روز به روز فقیرتر میشیم، بیخ گوش ماست دیگه این کشورها. الان ایرانی ها یه جمعیت عمده شدن تو مالزی. حالا امریکا به سختی مثلا ویزا میده، اروپای مقداری دیگه دارن میرن اون طرف. آخه مگه میشد باور کرد 40-50 سال پیش که ایرانی بلند شه بره امیدش در مالزی پیدا بکنه، بره در مثلا مناطق محروم، من خیلی هم میشناسم در مناطق محروم هند رفتن مثلا، حیدرآباد مثلا شهرداری هم نداره، اونجا دارن درس میخونن. چرا ما باید محروم شده باشیم از این امکانات و کشورهای دیگه به سرعت برق پیشرفت بکنن؟ آخه دبی و قطر و ابوظبی و شارجه و عجمان و اینا، آخه اینا شیخ نشین بودن، بیمارستان هم نداشتن، می آمدن تو ایران، تو شیراز برای معالجاتشون می آمدن. قبل از انقلاب یه کشتی بهداشتی در دولت قبل از انقلاب، کشتی می رفت اونجا، مریضایی که مثلا احتیاجی به عمل داشتن ایران رایگان برای اونها، برای نفوذ در دبی. آخه چطور شده که اونها حتی دیگه دکترای ما رو مثلا نمیپذیرن؟ انقدر دیگه پیشرفت کردن که چه اتفاقی افتاده؟ اونام که خب کسی رو نداشتن، یه همچی پشتوانه هم نداشتن. چه همتی این شیوخ به خرج دادن، تونستن از امکانات جهانی، از تکنولوژی جهانی، از سیاست‌های جهانی استفاده بکنن. البته پوانایی دادن، ولی ده ها برابر پوان هم خودشون گرفتن، مملکتشون رو بردن بالا، آبروی کسب کردن در خیلی چیزها. الان تو دنیا سرن، لاقل از ظواهر ساختمان و نمیدونم شهریت و مردم یاد گرفتن چگونه رانندگی بکنن، فرهنگ ایجاد کردن. و اصلا آدم واقعا گریهش میگیره وقتی میره توی دبی و قطر و نمیدونم این کشورها، میره اینا کجا بودن، به کجا رسیدن، ما کجا بودیم، ما به کجا رسیدیم. اینا در واقع باید ریشه یابی بشه دیگه.
در مورد اون چه که شما در مورد درآمد ملی گفتید، من دوتا عدد رو تقسیم کردم.
بله.
اگه ما 100 بیلیون درآمد ملی داشته باشیم، 100 بیلیون دلار در سال،
درسته،
بر مبنای این و 75 میلیون نفر، این تقریبا میشه 1300 دلار.
بله.
اگه 100 بیلیون بیشتر باشه، مثلا 200 بیلیون داشته باشیم، الان من دقیقش رو نمیدونم چقدر هست،
ولی باید بیش از این باشه. من چیزی بالاتر از 3000 شنیده بودم. خب به جز نفت چیزای دیگه هم هست.
بله بله، یعنی یه چیزی بین 100 تا 200 بیلیون احتمالا. بله. من فکر میکنم. بله. درآمد سالانه. به هر حال دقیقا من همین نکته ای رو که شما در پاسخ قبلی گفتید که اینها چه سیاستی رو در پیش گرفتن که به یک همچین پیشرفت هایی رسیده، و مثلا آیا مالزی رو که شما مثال زدید، خب این همه نوع مذاهبی هست، بیدین و لاییک هم درش وجود داره، آیا فاکتور مذهب و خشک مذهبی در کشور ما یک عامل هست یا نه عوامل دیگری وجود داره؟ یا بیش از حد استفاده و بستگی به نفت هست که جلوگیری میکنه. باز هم ببینم این چند تا فاکتور هم میشه این مقدار در موردش صحبت کردیم پارامترها رو.
بله، من چند نکته خدمتتون عرض میکنم. البته دلایل خیلی زیاده، شاید یکیش مثلا این که ما بعد از انقلاب وقتی شد توجهی به پابرهنگان، مستضعفین، شعارهای علیه سرمایه‌دارا، کارخونه دارا، مرگ بر سرمایه‌دار، تروریست اقتصادی، اعدام باید گردد. ما طاهر محمد به این نتیجه رسید که ما هم باید به داد فقرا برسیم، هم به داد ثروتمندان، چون تا اونا تلاش نکنن، تولید نکنن، کارخونه نداشته باشن، کار ایجاد نمیشه. و استدلالش این بود که ما 28% مالیات داریم از اینا میگیریم، هم کارخونه سازی میکنن، تولید میکنن و هم پولشون به از طریق مالیات به فقرا میرسه. اگه اینا تولید نکنن پول از کجا بیاریم به فقرا؟ و بعدم این پول که از این مملکت نرفته بیرون، تو مملکت خودمونه داره به هر حال سازندگی رو بالا میبره. بنابراین خیلی اهمیت دادن به این موضوع. من اتفاقا موقع که میخوندم یاد این افتادم، دیگه تو نهج البلاغه عهدنامه معروف مالک اشتر است، حضرت علی به مالک که میخواد بره تو مصر حکومت کنه میگه اونجا مردم طبقات مختلفن، 5 طبقه میکنه. یکیش صاحبان حرفه و صنعته، میگه اینا رو اگر بهشون اهمیت ندی، حالا به تعبیر امروز مثلا کارخونه دارا، تولید کنندگان، میگه همه چی میخوابه. میگه باید کاملا به مسائل اینا بپردازی، صاحبان حرفه و صنعت. یکی راجع به تجار میگه، میگه اینا با آب و آتیش میزنن خودشون، در دورترین نقاط دنیا میرن، کسی هم چی ریسکایی نمیکنه، اینا خیلی منفعت برای جامعه دارن. توصیه های فراوانی 2-3 صفحه راجع به وظیفه‌ای که دولت، حالا اون موقع مالک اشتر که مصر باید حکومت کنه، توصیه به مسائل مشکلات اینا، میگه اگه اینا فعالیتشون بخوابه بقیه بخشا میخوابه. خب این مطهر محمد به این مسئله توجه داشته، یه شعاری که شعار کمونیستی که ضد کارخونه دار و سرمایه دار نداده از اول. دیگه اینکه یه حالت مرگ بر خارجی، مرگ بر بیگانه، مرگ بر اون، مرگ بر اینم داشته. خودش توضیح میده که میگه ما که چیزی بلد نبودیم، ما که این صنایع بلد نبودیم، فکر کردیم که خب قرارداد ببندیم بذاریم خارجی ها سرمایه گذاری بکنن، سرمایه های کلون آوردن تو مملکت ما، ما بلد نبودیم، شهروندان ما رو استخدام کردن، اینا آشنا شدن با صنایع پیشرفته، یواش یواش این تکنولوژی اینها رو آموختیم، خودکفا شدیم. میگه ما به اونا میدون دادیم، سرمایه گذاری ها زیاد کردن، منافعی اونا بردن، ولی چندین برابر اونا ما هم سود بردیم. ببینید یه حالت یه وقت هست که آدم ضدیت داره. توضیح خیلی قشنگی میده، میگه ما سعی نکردیم از اول چرخ و اختراع بکنیم، بالاخره ما عقب افتاده بودیم 50 سال دنیا، متبازانه در برابر در واقع اونها برتریاشون رو پذیرفتیم، میدون دادیم بهشون. تو ایران مشکلی که داشتیم، کارخونه ها خب اکثرا تعطیل شده، میدان دادیم به شوراهای کارگری، میدان دادیم به انجمنهای اسلامی، دیگه اصلا کار نمیکنن، فقط به عنوانی که بسیج بکنن کارگرها رو تو تظاهرات اینجا، تو تظاهرات اون طرف برای انتخابات. یعنی کارخونه ها رو تبدیل به یک زمینه های یارگیری برای تظاهرات سیاسی کردیم. کدوم کارخونه داری حاضر بیاد اختیاراتش رو دست این شوراهای اسلامی بده، شوراهای کارگری بده، دست به ترکیبشون هم نمیتونه بزنه، دخالت هایی که اونا در کار انتخابات میکنن، خرجایی که میترشن برای کارخونه، خیلی راحت ترجیح میدن برن چین وارد بکنن، خیلی ارزونتر، خیلی راحتتر، سود بی دردسر، این مشکلات وزارت کارم نداشته باشن. اونا اینو فهمیدن، این کارو نکردن، باغگرا بودن در واقع، تولید کنندگان رو غریبه نمیدونستن، شعارهای مرگ بر سرمایه‌دار ندادن، توجه به فناوری اطلاعات کردن، زبان و دانش زمانه رو یاد گرفتن، خب علوم بالاخره بیشتر به زبان انگلیسی آموزش دادن، آشنا کردن جووناشون رو. و بعد چیزی، نقطه خیلی مهمتری، تعصبات رو گذاشتن کنارتر. الان هر کسی مال زیمیره خب به مملکت اسلامیه، ولی تعجب میکنه که آزادی و بی حجاب و با حجاب و همه گونه، هر کسی هر جوری دلش میخواد لباس میپوشه، با هم هم اینا دوستن، در کنار هم هستن، نه اینا مزاحم اونا میشن نه اینا مزاحم اونا، هیچ کدوم کاری به کار هم دیگه ندارن. و این باعث این شده که با وجود زمینهای اختلاف خیلی زیادی که بوده، اینا یه ملت یه پارچه شدن، یه دست شدن، آزادی دین گذاشته، آزادی مذهب گذاشته، انقدر بر نمیرن به هم دیگه، تو چرا باهایی هستی، تو چرا سنی هستی، تو چرا درویش هستی، انقدر تمام هم و غم دولت و رفتن به اعتقادات مردم آزاد گذاشتن، میبینیم که به جایی رسیدن که آرزوی جوانان ایران حالا شده که برن مالزی، دانشگاه های اونجا را پیدا کنن و به سرعت برق هم داره جلو میره، ما داریم تماشا میکنیم به گرد پیشرفت اونا. خب بالاخره باید عبرت گرفت که اینا 30 سال پیش کجا بودن که محال بوده جوان ایرانی بره اونجا، حالا جز آرزوها شده. ایرانی ها یه بخش عظیمی، نمیدونم الان آمارش خوندم به خاطرم نیست، چقدر الان ما دانشجو اونجا داریم. به هر حال اینا همه تجربیاتی است که مدیران ما باید از کشورهای دیگه بگیرن و این مثل اسب عصاری که چیزی جلو چشمشون گذاشتن جز همون راهی که فقط یه طرفه دارن میرن، ببینن تو دنیا چه خبره.
خیلی ممنون. بذارید سوالی مطرح کنیم در مورد کشور خودمون از نظر منابع طبیعی.
بله.
خب بسیار غنی هستیم و اینکه آیا ما اون سیاست مناسب رو در ارتباط با استفاده درست و بهینه از این منابع طبیعی داریم یا نه؟ آیا مثلا نفت رو هیچ آنالیزی شده که نه فعلا 3 میلیون بشکه لازم نیست انجام بفروشیم در روز، شاید 1.5 میلیون بشکه بفروشیم، بقیهش رو کارهای دیگه سعی کنیم نیروی انسانی بفروشیم بخواهیم. مگه کره چیکار میکنه؟ کره نیروی انسانی میفروشه دیگه. یعنی الان میبینیم ساعتی رو که دلاری به ازای هر ساعت دلاری که کره‌ای ها میگیرن تقریبا شاید حدود نصف کارمندیه که تو آمریکا هست و کم کم داره نزدیک میشه بهش.
خرجشون هم کم
میشه. خیلی داره نزدیک میشه. در ساعتی که 10 سال پیش شاید معادل 1/10 بود. 1/5 بود. ولی الان میبینیم با غرب داره ریتای به اصطلاح نرخ کارمند صنعتیشون با کارمند اروپایی مقابله میکنه. یعنی با هم مساوی دارن میشن. میخواستم ببینیم یه اشاره بکنیم ببینیم این در مورد کشورمون اگر مطالعاتی شما کردید به چه صورت هست.
ما خوب از نظر منابع طبیعی ظاهرا از نظر نفت 4 هستیم توی دنیا دیگه، ولی خب گازمون خیلی بالاست. از نظر مجموعه منابع هیدروکربن تو دنیا اول هستیم. خب بنابراین خیلی بنیه قوی از این جهت داریم. از نظر ذخیره به اصطلاح این منابع، ایران از همه جای دنیا بالاتر. 89 سال برآورد کردن که ما در این وضعیت فعلی با این مقدار استخراج میتونیم همچنان بهره ببریم. حالا علاوه بر این مسائل دیگه داریم، بزرگترین منابع روی ظاهرن در دنیا داریم، مس داریم، شیلاتمون بزرگترین در واقع تولیداتی است که هست، چیزهای مختلف در واقع اون چیزی که مربوط به خودمون میشه، تولیدات مبشر الکترونیک نداریم، ولی مثلا تولید زعفران، مثلا توت یا میوه آلویی، فیروزه، زرشک مثلا، پسته، یعنی چیزهای کشاورزی، خب یه چیزایی داریم دیگه. هنوز مملکت همین مقداری کشاورزیه. یا نظر فرش دستباف همچنان در دنیا جلو هستیم، البته فرشای ماشینی و کارخونه اینا که به سرعت جلو رفتن و بازارها رو به دست آوردن، ولی بعضی از این نوع به اصطلاح تولیدات همچنان وضعمون خوب هست. ولی با وجود یه همچین زمینه ها و ذخایر فراوان، ما از یه طرف بزرگترین مثل مصرف کننده گاز طبیعی تو دنیا هستیم، یعنی واقعا ریخت و پاش میکنیم داریم، ولی خیلی از همه جای دنیا به طور نسبی داریم نسبت به سرانه ها بیشتر مصرف میکنیم. بالاترین میزان وابستگی به انرژی رو داریم، یعنی بیشترین اتلاف انرژی رو طبق آماری که دادن ما تو دنیا داریم میکنیم. بالاترین دیوکسید گوگر در هوای تهران، اینا همش ناشی از مصرف خب فوق‌العاده است دیگه. از اون طرف دیگه بزرگترین مصرف تریاک و هروئین با روسیه و اینا در اصطلاح در بالای جدول بالا پایین داریم میریم. بزرگترین وارد کننده گندم، بزرگترین در واقع فرار مغزها. البته خب جهات مثبت هم داریم تو ایران، نسبت ورودی آموزش های عالی دانشگاه مثل نسبت پسر و دختر 4-5، یعنی دخترها 5 پسرها 4 مثلا وارد میشن. این خب از نظر اینکه یه تحولی در بین دختران داره ایجاد میشه، حالا به چه دلیلی، چرا مثلا اونها بیشتر اقبال میکنن، این هم به هر حال جهت مثبته. بزرگترین میزبان مهاجرین هم هستیم، عراقی، افغانی، این هم خوبی جهات مهمان نوازی ایرانی هست. ولی به هر حال از اونجایی که منابعمون خیلی بالا هست، مثل اینکه ما کمتر به خودمون فشار آوردیم و کمتر احساس کردیم که خطر شوخی نیست که ما داریم به سرعت زیادی از دنیا عقب میمونیم. چه بسا اگر ما نفت نداشتیم هم انقدر هوس نمی کردن ابرقدرت ها به کشور ما، انقدر بر نمی رفتن، دولت های مثل دولت مصدق رو ساقط نمی کردن و هم ملت ما به هر حال بیشتر تلاش می کرد. تا زمان مصدق صادرات ما تنها دوره ایست که با وارداتمون مساوی شد، در حالی که نفت صادر نمی شد. ایران محاصره اقتصادی بود، کشتی نفتکش ایران هم غرق کردن، ما درآمد نفت نداشتیم. ولی در تنها سالی که تونستیم یک نوع تعادل ایجاد بکنیم همون دوران مصدق بود. حتی پوست انار از ایران برای چیزهای رنگی صادر می شد، شیمیایی یا بعضی از کارهای دستی و اینها. پس میشه یه ملتی اگر بخواد به خودش متکی بشه و به اندیشه خودش را پیشرفت بکنه.
بله، متشکر. آقای بازرگان، در مورد اون چند تا محصولی رو که شما اشاره بهش کردید، مسلماً من فکر میکنم سیاست‌های غلطی که به اصطلاح سردمداران در ارتباط با بعضی کشورها از جمله چین در پیش گرفتن باعث شده که خیلی از اینا مورد بهره برداری جهانی قرار نگیره. یه مثال سادش که من خودم مشاهده بودم، مطمئنم بیشتر از اینم هست، بادام زمینی است. خب بادام زمینی ما محصول داخلی خیلی داریم، ولی معادلش شاید با مرغوبیت کمتر از چین در خشکبار فروشی ها میاد.
درسته.
با قیمت پایین تر
یا میوه جات
یا میوه های مختلف سیب مثلا، اینها میاد. یعنی مسائل سیاسی ما باعث شده که صدمه های از این جهت ما بخوریم. درسته. که ما میتونیم درآمدی در این جهت در سطح دنیا داشته باشیم، به اضافه این که بتونیم محصولاتمون رو به صورت پکیجی بکنیم که مورد قبول باشه. مثلا چطور هست که پکیج های از اسرائیل در مورد همین میوه‌جات و اینا در بازارهای اروپا پره؟
درسته.
مگه ما چه چیزی کم داریم؟ رابطه سیاسی ما چنانچه که بتونه در یک حد قابل قبولی با دنیای غرب باشه، دنیای جهانی باشه، عملا کمک میکنه که به اصطلاح ما این رشد ها رو، این منابع رو به نفع احسن و بهینه همونجور که شما گفتید استفاده کنیم. وقتی چندانی آقای بازرگان نداریم، شاید در انتها، خب ما این مسائل رو داریم، ببینیم راه حل چی هستش.
بله.
چه به اصطلاح نظریاتی دارید شما که کمک میکنه، حالا یه مقدارش ممکنه سیاسی باشه، یه مقدارش غیر سیاسی ممکنه باشه.
خب خیلی، بله، دلایل متعددی هست. حالا در پایان این وقت اندکمون، حالا منم که متخصص در این امور نیستم، در حد معلومات عمومی است، ولی اشاره من کردم به این تجربه مالزی، بعضی از نکاتش رو عرض کردم، از جمله این رو هم الان که گفتین یادم اومد. او میگه که ما به این نتیجه رسیدیم که رشد و توسعه کار یه سال دو سال نیست، برنامه ریزی های بلند مدت میخواد، برنامه های 10 ساله مثلا تا به یه جایی برسیم. بنابراین سعی کردیم که این تغییرات سیاسی رو ندیم، وزیر های عوض نکنیم، تا میخوان یاد بگیرن، تا یه برنامه بریزن عوض بشه، خب همه چی میمونه. من یاد این افتادم، یکی از دوستانمون میگفت که هر وزیری عوض میشه لهجه وزارتخونه عوض میشه. یعنی فرض کنید وزیر اصفهانیه سعی میکنه همه معاونی مدیر کلا رو همشهری ها پامیلا خودش بیاره، اونا هم در واقع زیر دستای خودش میرسه تا آبدارشی. یعنی دیگه اصلا کل برنامه ها و تلاش ها همه چی تعطیل میشه. این دعواهای خط و خط بازی و حزبی و ایناست دیگه. حالا یه نفر آذربایجانی میاد همه اونا رو میریزه کنار، یه نفر نمیدونم از همدان میاد، یه نفر شمالی هست. خب این اصلا به جایی نمیرسه تا میان یه چیزی یاد بگیرن، چون لااقل تو مملکت ما اغلب اینا صرف کیلومترن، اصلا نه تجربهش و نه تخصصش دارن، تازه میخوان یاد بگیرن. تا میان یاد بگیرن برشون میدارن سر همین دعواها و اختلافات یه کسی دیگر میذارن و هیچ وقت به جایی نمیرسه، دودش تو چشم ملت میده. اینا در واقع این بازیای سیاسی رو گذاشتن کنار، منافع ملی رو توجه کردن، بنابراین خب به نتیجه میرسه. دلشون برای ملت میسوزه، نمیخوام بیان این نفر رو بردارن این نفر دیگه وزیر بذارن. حالا بعضی از پستاره که میبینیم یه نفر 10 تا 20 تا پست داره تو مملکت ما، این چطور میتونه برسه؟ اونم یه کسانی رو جاگزین میکنه که همه امور دست خودش باشه. یعنی فراموش میشه تولید و منافع مردم و ثروت عمومی، فراوان از این اشارات میشه کرد. به هر حال همه اینا برمیگرده به انسان. اتهام در یه نوشته ای که یه مقایسه کرده بود کشورها، یعنی اول رد میکنه منابع طبیعی، بعد میگه که خب تاریخ اینا هم نیست، آخرین نتیجه گیری میکنه در این آخر وقت، من فقط کلیات میگم، 10 موضوع میگه علت پیشرفت ملت ها، میگه روی این 10 موضوعه. اولی رو میگه اخلاق. اخلاق یعنی کاراکتر، شخصیت ملت، همینا رو میگه اتیتود، رفتار ملت. دوم وحدت ملی، آیا این ملت یه پارچه است یا دولت تو سر مردم میزنه، مردم و حقیر و صغیر و نمیدونم نفهم و نیازمند ولایت میدونه، آیا مردم مطرحن؟ به وحدت ملی هست. دوم مسئولیت پذیری مردم، چقدر حاضرن مسئولیت بپذیرن یا فقط منیتشون مطرحه. بعد احترام به قانون و مقررات، آیا قانون و مقررات تقدس داره تو جامعه؟ یه حربه ایست شماغیست برای دولت تو سر مخالفین زدن. بعد احترام به حقوق سایر شهروندان. مشکلاتی که ما داریم این که مردم فراری میشن، بزرگترین فرار مثلا مغزها رو داریم برای این که احترام نمیبینن. چه دلیل داره اقلیت‌های مذهبی یا فکری یا سیاسی بخوان طرد بشن، دفع بشن؟ و کشورها که پیشرفت کرده میگه که از عواملش اینه، احترام به حقوق سایر شهروندان. یکی در واقع وجدان کاری، عشق به کار. آیا فقط برای اینکه یه پولی به دست بیاد چهار تا کلاه آدم سر دیگری بذاره، یا نه عشق به کار، صرف نظر از اینکه چقدر پول به آدم میدن یا نمیدن، وجدان کاری. یکی مسئله دیگه سرمایه گذاری با آینده است. یه دولتی بخواد فقط نمایش بده، چون بعضی وقتا میبینید یه پروژه 4-5 بار افتتاح میشه، هنوز به هیچ جا نرسیده، میان افتتاح میکنن که این فکر میکنه که حالا دوره بعد کسی دیگه رئیس جمهور یا نخست وزیر میشه، به حساب اون مبادا بیاد. بارها آدم این یه چیزی که بابا افتتاح شده چند دوره، آخرش هم تازه افتتاح درست حسابی نشده، فعلا اون جلو یه آسفالتی میکنن و یه چیز سوری، ولی هیچ خبری نیست پشت قضایا. میگه نه، این به فکر این که به نفع این دولت بشه نیستن، برای آینده سرمایه گذاری میکنن، بذار دیگران دولت‌های بعدی سودشو ببرن. یکی دیگه تحمل سختی امروز برای آینده. یکی خلاقیت در کار. کدوم ملت‌ها پیشرفت کردن؟ اونایی که ابتکار عمل و خلاقیت داشتن. و مسئله آخریش هم که این 10 تاست، درست 10 عامل، میگه نظم پذیری. یه جامعه مدیریت و نظم و بدقت رو بخواد در کارش اعمال بکنه. به هر حال این بحث خیلی دامن درازه و خیلی قابل توسعه است، ولی فکر می‌کنم در همین حد اون جلسه کفایت بکنه.
خیلی متشکرم.
به هر حال ممنون که سوالو مطرح کردین و بیننده‌ای که در این مورد سوالی کردن و ما رو جهت دادن.
خیلی متشکرم. این نکته آخری رو که شما گفتید، 10 مورد، یه تعدادش جنبه شخصی داره.
بله.
یعنی هر انسانی میتونه رو خودش کار کنه که به اصطلاح اون رو تقویت بده. موقعی که یه جامعه افراد یک همچین اتیتودی با قول شما داشته باشن، اون پیشرفت قسمتی از پیشرفت، یه قسمتیش اجتماعیه.
درسته.
و اون اجتماعی وصل میشه به اصطلاح چیزهای مسائل سیاسی کشور.
درسته.
یا تا جایی که سیاست یک کشور مستقل از مردمش باشه، قاعدتا اون قسمت لنگ میزنه.
درسته، بله.
و اینا تنگاتنگ با هم ارتباط دارن. در اون صورتی که این موفقیت پیشرفت حاصل میشه.
بله، همینطور هست. ببینین، یعنی هم فردیه، یعنی در واقع شخصیت یه ملت، و هم سازمانای اداره کننده، یعنی مدیریت کلان یه مملکت هست. الان وضعیت ایرانی‌ها تو خارج از کشور میبینیم بسیار درخشانه. آخه اینا هم منایی بودن تو مملکت، کار زیادی از دستشون بر نمیامد. چطور شده که توی شرایط دیگه میرن؟ اخیراً همین پرواز فضایی به مریخ، خب مدیر این پروژه یک ایرانی بوده دیگه، یعنی دنیا همه توجهاتش به این قضیه اخیر، این بسیار پرواز فضایی خیلی درخشان بود. خب ایرانی چنین استعدادی داره، حدود 20 خورده‌ای به هر حال دانشمند ایرانی در ناسا الان در عالی‌ترین موقعیت‌ها هستند. بنابراین نشون میده که پس نه نژاد، نه رنگ پوست، نه تاریخ، نه منابع طبیعی، انسانه. همینی که ایرانیا در چند سال گذشته بود یک بار از نظر تحصیلات دانشگاهی تو امریکا اول شدن، یعنی نسبت به خود ملت امریکا یا اقلیت‌های دیگه. الان ظاهرا هندی‌ها مثل این که اونا جلوتر از ایران زدن. ثروت به طور متوسط ایرانی‌ها، متوسط ایرانی ها، چون حتی همه متخصصین مهاجرت کردن، عمدتاً طبیعیه که درآمدشون از متوسط امریکایی ها بیشتر باشه. بنابراین نشون میده که پس این استعداد هست در ایرانی ها، وجود داره. اگر یه مقداری غلبه بکنیم بر نقاط ضعف فرهنگی خودمون، اخلاقی خودمون، و یه مدیریت دلسوز و وطندوستی در مملکتمون باشه، امیدواری خیلی هست. در این حال که الان مشکلات واقعا بعضی وقت آدم به نومیدی با میداره که آیا اصلا راه نجاتی هست یا نه، ولی چنین علامتایی هم نشون میده که چرا، اگر یک تحول ایجاد بشه خیلی امید هستش که ما این عقب افتادگی ها رو جبران بکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، تشکر از نظراتتون و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما.
با تشکر از توجهتون و اینکه تا این ساعت با ما بودید، ان شاءالله که موفق باشید.